اسفند 1403 فقه. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. بحثمون تو کارت‌های اعتباری دیگه دارد به پایان میرسه. یه فرعی باقی موند اینجا تو کارت اعتباری که این فرع رو باید خدمت دوستان عرض کنم و این فرع فرع فراریست، سیاله، یعنی جاهای دیگه میاد و چون جاهای دیگه میاد این فرع، بنابراین خیلی به کارتون میاد و اگر که آقایون تأمل بفرمایند و این فرع و حکمش روشن بشد، وقت چون فرع سیاله در همه موارد مشابهش مطلب چه میشد؟ روشن میشد. و اون فرع چیست؟ و اون فرع این است که ملاحظه فرمودید در قسم دوم و سوم کارت اعتباری، طرفی که کارت اعتباری رو در اختیار دارد به اندازه سقف کارت اعتباریش پول تو حسابش نیست، ولی بانک این کارت اعتباری رو بهش داده. اون وقت در قسم دوم بانک بهش میگه بگیر کارتو، برو هزینه کن، آخر ماه بعد 30 روز آنچه که خریده ای و ما پولاشو برات دادیم، بعد 30 روز بیا پولا را به ما چی؟ برگردون. یعنی پول بانک بعد 30 روز به بانک عودت داده میشد توسط صاحب کارت. حالا 30 روز یا کمتر یا بیشتر طبق قراردادی که با شخص تو قرارداد کارت اعتباری بسته شد. حالا اگر طرف نرد و تسویه نکند، اون امتیاز کارت اعتباریش لغو میشه. یعنی دیگه کارت برای ماه بعدی شارژ نمیشد، نمیتوند دیگه باش خرید کن. بعد بانک اگر ازش تضمینی گرفته، وثیقه‌ای گرفته، اون وثیقه و تضمین را به اجرا میگذاره. در فرضی که وثیقه و تضمینی ندارد، بانک برای صاحب کارت پرونده قضایی تشکیل میدهد و از طریق قوه قضاییه و نیروی انتظامی و قوه قهریه اقدام میکند برای دریافت چی؟ طلبش. لا محاله بانک وقتی که میخواد طلبش رو وصول کند، طلبش رو با چی وصول میکند؟ با منافعش. یعنی بانک دیگه، بانک برای رضای خدا، بله گربه که برای رضای خدا موش نمیگیرد که. بانک هر کاری میکند به خاطر سودشه، لذا طلبش را به وسیله دستگاه قضا وصول می کند با منافعش. یعنی مثلا حتی ممکنه درج کرده باشد تو عقد قرارداد کارت اعتباری که اگه ندادی ما اقدام قضایی کردیم، پولی که به شما پرداخت شده، اعتباری که به شما پرداخت شده با مثلا 30% سود ازت پس میگیری. خب وقتی این شرط شده، امضا شده، با همین شرط بره تو دادگاه، دادگاه میگه خودت گفتی با 30% سود باید 30% هم بهش بدی. اون جایی که بانک پول خودشو پس میگیرد مشکلی نیست. اون جایی که میخواد منفعت رو طلبش بگیرد میشه چی؟
ربا.
میشه ربا و حرام. این در قسم دوم. بیان سر قسم سوم کارت اعتبار. در قسم سوم بازم پول ندارد تو کارت خودش، تو حساب خودش. کسی که صاحب کارت اعتباری است، پول تو حسابش نیست. بذار اینجا. خب وقتی که پول تو حسابش نیست، کارت اعتباری و بانک بهش میده. تو قسم سوم این است که سر ما هم اگر بر نگردوند، چون سر ماه باید تسویه کنه، اینجا میگه تو قسم سوم اگه سر ماه هم پول بانک ندادی مانعی نداره، بانک برای ماه بعدی هم کارت دو شارژ میکنه. منتها اینایی که ندادی همه میرد جزو دیون شخص نسبت به چی؟ بانک. ماه دوم هم شارژ میکند، ماه سوم هم برای شارژ میکند، اینا همه میره جزو دیونش به بانک. حالا یا بانک ضمانت و وثیقه‌ای گرفته، اگر ضمانت و وثیقه گرفته، ضمانت و وثیقهشو میگذاره به اجرا برای وصول طلبش، ولی همین جور کارت هم شارژ میکند. این طلب بانک چه میشد؟ زیاد میشه، اضافه میشه، بالا میرد و بانک پرداخت میکند تا برسه به قصه قضایی. اگر ضمانت و وثیقه ای ندارد، بانک به دستگاه قضا شکایت میکند و باز دستگاه قضا حکم میکند این فرد باید تمام بدهی بانک رو بدهد با چی؟ با منافعش. اون وقت دوباره اینجا وقتی بدهی بانک رو میخواد بدهد، وقتی که منافع آمد روش، یعنی پرداخت بدهی مثلا با 30% سود، وقتی منفعت را هم باید به بانک پرداخت کند، این پرداخت منفعت میشه ربا. لذا هر کس لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم. دستگاه قضاست دیگه، رو قانون خودش حکم میکنه و قوانین اینجور نیست که دقیقاً با شریعت مطابق باشد. ربما قانون با شرع تطابق داره، ربما تطابق ندارد. آقا توجه میفرمایید؟ ولی چون قانونه، قاضی مطابق قانون موظف حکم کند و حکم میکند. اون وقت اگر، حالا این مال دستگاه قضا ماست، ما مسئله رو که طرح میکنیم داریم عمومی طرح میکنیم، اولا جای دیگه که شرع اینا بله توجهی بهش نیست، حالا این جایی که توجهی به شرع است، اون وقت یه ماده چه گذاشتن؟ ماده نمیدونم 5-14 چیه؟ میگن اگر معلوم بشد حکم قاضی خلاف شرع بیان است، اینم توجه کنید یه بیان میخواد، یعنی اگه خلاف شرع اما بیان نیست، اگر خلاف شرع بیان است باید درخواست، یعنی میتواند محکوم علیه درخواست این ماده نمیدونم چند بکند، اون وقت این درخواست ماده را باید رئیس کل دادگستری استان بفرستد، امضا کند، بفرستد برای رئیس قوه قضاییه، رئیس قوه قضاییه بررسی کند ببیند اگر همین جور است در دستور رسیدگی چه میده؟ مجدد 477 میگن اسمش 477. خیلی خوب، ولی خود طرف هم نمیتوند مستقیم درخواست کند، او درخواستشو میدن، باید رئیس دادگستری استان تایید کنه، تا رئیس دادگستری استان تایید نکرده نمیرد پیش رئیس قوه، رئیس قوه هم تایید کنه، اگه رئیس قوه تایید کرد که حکم خلاف شرع بیان است، پرونده از نو مورد دادرسی و رسیدگی قرار میگیرد. توجه کردید؟ تازه این مال مملکت ماست که حالا بنا دارند آقایان که خلاف شرع مرتکب نشود. جای دیگه که این حرفاتو کار نیست. توجه کردی؟ ربا باشه. حالا داستان ما اینه، فرع ما اینه، کسی که کارت اعتباری میگیرد، ببینید فرعمون چیست که گفتم سیاله، کسی که کارت اعتباری میگیرد و میداند که نمیتواند آخر ماه یا بعدن حسابشو چه کند؟ تسویه کند. خودش میدوند که المفلس و فی امان الله هست، بنابراین من نمیتوانم تسویه کنم. وقتی نمیتوانم تسویه کنم، لا محاله میفتم به چی؟ میفتم به داستان قوه قضاییه و این که میبایست پول بانک را با سودش بهش برگردونم. خب یه آدمیست بیکاره، وقتی کار نداره، درآمد نداره، از کجا بیاد تسویه کنه؟ لکن گرسنه است، خودش زن و بچهش، میگه حالا یه کارت اعتباری میگیریم، حالا ولو یه مدوم ما اوزامون باش بگذرد تا بعد ببینیم خدا چه میخواد. ولی چون کار ندارد، میدوند که معجزه که نمیشد، که نمیتواند تسویه کنه. وقتی نمیتواند تسویه کند، بانک او را محکوم میکند به پرداخت دیونش به بانک به اضافه منافعش. پس از همین حالا میدوند که گرفتار چه میشد؟ گرفتار قرض ربوی میشد. سوال فر اینه، هل یجوز له اخذ بطاقت الاعتمان؟ آیا میتواند بره درخواست کارت اعتباری کند و کارت اعتباری بگیرد و مصرف کند یا نه؟ این سوال.
به مبتلا.
با این که میداند میرسد کارش به قرض ربوی و پرداخت ربا، آیا میتواند برد کارت اعتباری درخواست کند و بگیرد و فعلا به قول مردم از این ستون تا اون ستون فرجه، حالا یه ما دو ما زندگیش را با این کارت اعتباری چه کند؟ اداره کند. میتوند یا نه؟ نه دیگه، این میدوند به این مطلب. یه مثال دیگه، این که گفتم مسئله سیاله و مثال دیگه، بفرمایید که در باب نکاح آقای احمدی رفته دختری رو بگیرد، خب مادر زن شرط می کند، میگه دختر به تو میدهم مشکلی نداره، لکن شب جمعه، بله آقای وکیل آمدن، شب جمعه اول مادر ثم دختر، اینو شرط میکنه. این نکاح الان جایزه یا جایز نیست؟ خب این نکاح الان صحیحه یا نه؟ و بعد حالا این داماده فرض کنید آدم ملتزمی است، ای فتوای آقای رضایی این نکاح چیه؟ صحیح. نکاح انجام داد شنبه، گفت تا شب جمعه خدا چیه؟ بزرگ. رسید به شب جمعه، حالا مادر زن منتظر است دیگه، رزقکم الله. بله، نه این مادر زن پیر زنایی که نصیب منو نمیدونم کی شده، بعضی وقتا مادر زنا بله از لحاظ ظاهر از زنا خیلی بهترن. حالا اون مادر زنای اونجوری رو فرض کن، نه این پیر هف هفو که، بله اونا رو. حالا شب جمعه دامادم فرض کنید ملتزم است، یعنی متدینه، حالا شب جمعه اول رفت مسافرت، شب جمعه دوم خودش زد به مریضی، شب جمعه سوم هر چند شب جمعه چی در آورد؟ بازی در آورد، یه جوری در رفت که گرفتار این معصیت خدا نشود. آقا یه شب جمعه ای رسید، مادر زن خودش آمد، یخه رو چسبید، توجه میکنید، و سوار کار شد. مثل او سیدی که تعریف میکرد، میگفت من تو آسانسور، یه ساختمانی بود، تو میخواستم برم به یکی از طبقاتش، آسانسور داشت، من تو آسانسور رفتم برم اون طبقهی که میخوام برم، نگو یکی از طبقات این ساختمون یک آرایشگری زنانه بود، تو طبقه آسانسور وایساد، یه خانمی آمد تو، حالا من تنها بودم تو آسانسور، اون خانومم اومد تو نگاه کرد، دید یه بچه سید، من خوشگلم خداییش نیست ولی سید بود و جوان، میگفت قصه ماله بله 20 سال پیش، میگفت دید من تو آسانسور، اونم وارد آسانسور، هیچ کس دیگم نبود، منم سرم رو زیر انداختم، سید ملبس، بله سرم رو زیر انداختم هیچی نگفتم، یا دیدم آمد جلو یه دست چه گذاشت این وره من، یه دست چه گذاشت این وره من. خب و گفت سید به این خوبی، به به، من باید یه ماچش بکنم. لبشو گذاشت رو لب من و ولم نمی کرد. خیلی خوب، حالا فرض کنید یه چنین صحنه ای. بله سید،
سید نریده
تو احکام سیادت بلد نیست. سید که میگفت من از بس ترسیده بودم، وقتی که آسانسور رسید به طبقه و پیاده شدم ضعف کردم و شربت برام، شربت قن آوردن و نزدیک بود از ترس سکته کنم، ولی من گفتم که سید اگه کارت رسیده است به ضعف و شربت قند و اینا، ظاهرن کار خلاص شده است که به ضعف و اینا رسیده، و الا یه بوس که ضعف ندارد که، ولی اگه کار به سرانجام رسیده باشد او وقت بله شربت قند میخواد و ضعف و اینا. حالا بگذاریم، یعنی این داستان و هاکذا بقیه فروع، یعنی این قصه فرع‌های مشابهی در تمام بفرمایید ابواب فقه میتواند داشته باشد. خب حالا آیا جایز است کسی داخل بشد در یه چنین معاملاتی که میداند ممکن است مبتلا بشد به چی؟ به حرام. دخول در این معاملات جایز است یا جایز نیست؟ و آیا اصلا این عقد صحیحه یا نه؟ میگیم آقا طبق آنچه که تو بحث شروط خدمت شما گفتی مفصل، شرط فاسد را اگر شما مفسد عقد بگیرید، خیلی خوب، شرطی که فاسده عقد را فاسد می کند. لکن اگر گفتید کما این که شیخ گفت و ما تبعیت از شیخ کردیم و محققینم الیوم می فرمایند که چه؟ که شرط فاسد مفسد عقد نیست. اگر اگر شرط فاسد مفسد به مالدم درست میشه، اگر شرط فاسد رو مفسد عقد ندانیم خب دیگه مشکلی نیست. این شرط، ولو شرط ضمن العقد هم ذکر بشن فاسده، و شرط فاسد مفسد نیست، بنابراین عقد صحیحه و مشکلی ندار.
نه من میدونم اگر این
وامو
بگیرم
به
حرام میفتن،
مقدمه حرام. آفرین، یخت صاحب کن تو من جا بندازم مطلب رو، تکون نخور. پس قصه شرط فاسد وقتی بپذیریم که مفسد نیست، این عقود میشه صحیح. وقتی صحیح باشد ورود در این عقد اشکالی ندارد، شما می توانید وارد شید، مانعی هم نداره. بله فعل حرام را نباید انجام بدید، او جداست. لذا او داماد که او شرط توسط مادر زن شده است، به بهانه های مختلف اگر فرار کرد، خب فرار کرد و فعل حرام هم انجام نداده است، نکاحش هم صحیحه، گناه نکرد، خیلی خوب. و اما تو ما نحن فیه، آقای مبصر در ما نحن فیه، اینجا شرط چیست؟ شرط ربا. لکن این شرط ربا خوب توجه بفرمایید، تو قرار داده ما که قصه کارت اعتباری است و معاملات، نه این شرط که شرط رباست نه ربط به سمن دارد، نه مسمن دارد، نه بفرمایید که متعلقات سمن و مسمن، هیچ کدام اینا نیست. بنابراین ولو شرط فاسده، حتی اگر شما شرط فاسد را هم مفسد بدانید، این شرط مفسد نیست. چرا؟ چون شرط فاسد وقتی مفسده که شرط فاسد بیاد روی ارکان عقد و تأثیر بگذارد، اون وقت رو ارکان عقد وقتی تأثیر بگذاره عقد و فاسد میکن. ولی در ما نحن فیه شرط جز ارکان عقد نیست، تأثیری هم رو ارکان عقد که اینجا معامله است و داد و ستد و بیع و شراء و سمن و مسمن و ایناست، این شرط جز هیچ کدام اینا نیست. بنابراین این شرط چه آقا؟ مبطل عقد نیست، مفسد عقد نیست، حتی اگر شما شرط فاسد را مفسد بدانید. خب بنابراین اخذ کارت اعتباری برای کسی که میدوند سرانجامش هم اون میشه جایزه. نه، شرط کرده اگر نتوانستی بدهی بانک چه میکنن؟ بانک بدهی خودش را با منفعتش میگیرد. باش، اینا شرط کرد. ولی الان هیچ بله حرامی اتفاق نمیفتد، میریم تا برسیم به چی؟ به این که این آقا اگر نتوانست بدهیش رو پرداخت کند، او وقت بانک بدهیش رو به اجرا میگذاره، با دستگاه قضا میاد جلو، پولش رو با منفعتش میگیرد. درسته، بانک پولش رو با منفعتش میگیرد، لکن این آقا خودش را ملتزم به ادای منفعت نمیداند. میگه بانک مثلا 10 میلیون به من دادی، 30 میلیون به من دادی، من باید 30 میلیون پس بدم، اینم 30 میلیون. خودش را ملتزم نمیداند به سود و منفعت، ولی بانک به واسطه یه قوه قهریه یا ضماناتی که ازش گرفته سود را ازش میگیرد. این میشد مثل همه پولهای زوری که شما میدید، پول زور، اینم یه پول زوره. پول زور دادن گناه نیست، یکی شما را خفت کرده است، یه شب که دارین میرین خونه میگه موبایل دو بده، پول هرچی تو جیبت هست بده، خب شما میبینید ندید چاقو رو گذاشته اینجا میزنه، میدید خب این پول زور داره از شما میگیرد، دادن شما اینجا گناه نه، بلکه رب ما دادن دون واجبه. گوش کن سعادت، رب ما دادن واجبه. چرا؟ اون جایی که میخواد چی؟ جان خودش رو نجات بده. اون جایی که میداند که اگه نده این مهاجم تهدید خودش رو چه میکند؟ عملی میکند، میزنه شارکش رو میکشدش. مثل این بچه‌ای که دو هفته پیش یه هفته پیش کشتنش. خب اون جایی که شما میدانی تهدیدش عملی میکند، خب بده. ولو جایز است که ندی و برای شما اون هفته تو درس حدود خوندیم که من قتل دون مالهی فهو شهیدون، ولی اگر یادتون باشد اون روایت را از امام صادق علیه السلام هم براتون خوندم که امام صادق می‌فرمایند اگر من باشم، اگر من باشم و جانم باشد و مالمو میدم، جانمو نمیدم و طریقه و غلایش هم همین است دیگه. میگن من باشم مالو میدم ولی جونمو نمیدم. بنابراین معلوم میشه جایزه دفاع ولی واجب نیست. امانت باشه. وقتی زور بود تو حفظ امانت رو باید بکنی، لکن و افراط و تفریط نباید بکنی. ولی وقتی زور آمده بگیرد تو موظف نیستی برای مال خودت، لازم نیست جانت رو بدی، چه برسه برای مال مردم. توجه میکنی؟ بنابراین ببینید چه جور شما این پول زور رو که میدید گناه نکردی که، دادی تمام شد. وقتی پول زور بود اصلا دیگه معصیتی نیست. به عین این قصه در قصه بانکو بفرمایید نزول و اینا تکرار میشه. یعنی بانک پول زور داره میگیرد، مجبوری بدی، ندی زندانت میکنه، ندی چکسفته دو به اجرا میگذاره، ضمانت هات رو به اجرا میگذاره برای اینکه خونت به باد نره، خب یا مثلا ملکت از بین نرد و امثال ذلک. این پول زور رو میدی تا وثیقه هات آزاد بشن، تا دیگه بانک زندانت نکنه، تموم شد. بنابراین نه، حالا آبرو اینجا نمیرد چون بدهیست، پول زوره، ولی میدی تا اون بدتر برات اتفاق نیفته، اشکالی نداره. یعنی اصلا شما اینجا حرام مرتکب نشدی، یه پول زوره. یا برای فرار از ربا پیش پیش خودت میگی، میگی آقای بانک این مثلا 30 میلیون بدهی من به شما، بعد بانک یه منفعتم کشیده است، آفرین. به بانک میگی اصلا این 5 میلیونی که شما میخوای منفعت بگیری، جناب بانک من اصلا اینو به تو صلح میکنم، هبه میکنم، هدیه میکنم، مال خود نوش جونت. حواستون هست؟ خب وقتی شما اینجور به بانک بگید، خب دیگه اصلا حرامی اتفاق نمی افتد، ربایی اتفاق نمی افتد. بله باشه، همین تو نیت خودش، نیت خودش میگه بخشیدم به بانک اینا، تمام شد. خب یعنی اصلا اضطرار تو کار نیست. الان گوش کن، چون گفتم این فرع سیاله و الان آقا طرف رفته بانک وام میخواد بگیره، وام میخواد بگیره برای ایجاد شغلی، برای توسعه شغلش. ببینید بعضی شغلها هست اگه توسعه پیدا نکند از بین میرد، یعنی شما باید توسعه بدی، اگه توسعه ندی به مرور از بین خواهی رفت. بله ولیکن اضطرار نیست، ولی توسعه بدی خب کارت رونق میگیرد، بهتر میشد. چه میشد؟ الان رفته بانک وام بگیرد، بانک هم موافقت کرده وام میدن، لیکن با سود، با بهره. خب جایز است وام رو بگیرد کارش رو توسعه بده، شغلش؟ بله بله جایز، بره بگیر، بره وام رو بگیرد، کارش رو توسعه بده، زندگیش رو رونق بده، خانش رو بسازد، نمیدونم شغلش رو راه بندازد، ماشینش رو بخرد، هر کاری که میخواد انجام بده انجام بده، مانعی نداره. خب بانک پولیه که بهش داده است پس میگیره با منفعتش، میگیم مانعی نداره. اون پول را خودش رو ملتزم بداند به پرداخت عین دین، یعنی اون مقدار که گرفته، مازاد که ربا باشد، منفعتش باشد، اون مازاد یا داخل در پول زور میشد، داخل در پول زور که بانک به زور گرفته است، یا خودش به عنوان چه مطرح کنه؟ به عنوان هبه و هدیه به بانک، وقت دیگه اصلا حرامی وجود نداره. نه اگر هدیه کند نه دیگه. آقای رضایی میشد مثل این که او خانوم که تو آسانسور سید گفته بود دست شو که گذاشت این وره اون وره سید، اگه یه سید زبل بود خب گفت دست شو گذاشت این وره اون وره من، خب خیلی خوب، این وره اون وره صورت سید دست شو گذاشته، خب سید میتونست که سرش رو دلا کند از دستش برد اون ور، میتونست یا نه؟ خب سید از این ور و اون طرف میرفت اون ور، بعد میگفت خانم جون چرا همچی میکنی؟ فلان دلت میخواد؟ ما در خدمتی. شوهر داری یا نداری؟ میگفت فرض کن نه ندارم. میگفت خیلی خوب، انکه تو و زوج تو. حالا دیگه نه فقط یه لب خانم میدن، حالا دیگه بله کار را چی؟ تمام میکنن. این الان حلاله یا حرامه؟ بله این که دیگه حلال شد دیگه. ولو اگه خانم این کار را نکرده بود سیدم این عقد را نمیخوان، ولی الان عقد کرده، خب دیگه وقتی عقد خون که حلال است دیگه حرام نیست. مضافاً اون جایی که اضطرار شد آقا مضطره و محظور، ان المحظورات تبیح المحظورات. خب از ضرورات تبیح المزرورات یا تقدر. ببینید یه مثال، به قول مرحوم آیت الله کاشانی، خب آقای کاشانی خیلی مرد شجاعی بود است، اینو بدونید، یه آدم عادی نیست. مرحوم آیت الله استبوالقاسم کاشانی مرد شجاعی است. ما یه عمو داشتیم که عمومون رو ندیده ایم، عمو پدرمون بود است، یه وقت رفته بود است پیش آقای کاشان، این را یه عمو دیگه مون برا ما نقل کرد، میگفت برادرم که رفته بود پیش آقای کاشانی موقعی که رئیس مجلس بود برای کاری که داشته بود که کار اداریش رو درست کنن، رفته بود پیش آقای کاشانی، بله میگفت کاشانی گفت هان تو کی هستی؟ گفت وقت خودش رو معرفی کرده دوزد و اینا، براش نامه نوشته بود که کارش درست بشه. بعد بهش گفته بود منو میبینی؟ من میگم با این انگلیس ها باید جنگید ولو هیچی نداشته باشی. وقت دست کرده بود تو جیبش یه قلم تراش در آورده بود، چاقوهایی بود، بله قلم تراش باش، اون موقع ها که با قلم می نوشتن باش، بله می تراش. می گفت قلم تراشش رو از تو جیبش در آورد، گفت پسر فلانی من میگم اگه هیچی هم که نداشته باشم با این قلم تراشم باید با این کلیسا بجنگم. خب این خیلی شجاعته و همین جورم بود کاشانی، دقت میکنی؟ خب آقای کاشانی در داستان 23 تیر سال کی بود؟ نه 30 تیر بال سال 30 که مصدق استعفا کرد، شاه بله قوام رو به جاش منصوب کرد، ها؟ نه 28 مرداد که کودتاست، قیام 30 تیر که مرد آقای کاشانی از مصدق دفاع کرد که استعفا کرد و دستور داد که باید مصدق به حکومت برگردد و مردم بیان تو خیابون، مردم آمدن تو خیابون، قیام 30 تیر واقع شد، شاه به ارتش دستور سرکوب داد، یه عده‌ای کشته شدن، یه عده‌ای از این تظاهر کنندگان تو تهران کشته شدن. خیلی خوب، چند نفری حالا تو تاریخ ببینید هست، اینایی که کشته شدن، بعد قائله جمع شد، شاه تسلیم شد، دوباره مصدق رو به نخست وزیری منصوبش کرد و مصدق به حکومت بازگشت با حمایت آیت الله کاشان. اون وقت رئیس به اصطلاح نیروی انتظامی وقت، نمیدونم رئیسی که بله آمده بود خانه آیت الله کاشان به عنوان معذرت خواهی اون کشته شدگان و اینا که آقا ببخشید و اشتباه شد است فلان. آقای کاشانی صداشم یه لرزشی داشت، گفته بود که بله به این بچه، تعبیر از شاه، به این بچه بگو گلوله به روی مردم شلیک میکنی، مردم رو میکشی، نه مادرت را به چی؟ مادرت را به خر نرمی بندم. حواست هست؟ یعنی مادر دو وامی دارم ببندنش، خر مادر دو ترتیبشو بدن. اینجوری شاه را تهدید کرده بود و گفته بود تو غلط زیادی کردی که دستور آتش دادی که مردم رو بکشن، من مادر دو میبندم به فلان که خر ترتیب مادر دو بدد و چه کنن. این کاشانی بود با این شجاعتش. خیلی خوب است، بعضی ها رو باید باشم همین جور حرف زد. پسر جانم ادب و اینا مال همه نیست، دقت میکنی؟ نه خیر، باید کاشانی این جور بود دیگه. کاشانی به همه میگفت بی سواد، از دم به هر کی میامد میگفت بی سواد. حالا یه بار تو مجلس آقای کاشانی یک سرهنگی با کلتی که به کمرش بسته بود است و اینا میان، بعد این فر مطرح شده بود است که آیا میشد یک گناهی یه وقت حلال بشد؟ آقای کاشانی میگه بله میشد حلال بشه. گفته بودن چجوری میشد حلال بشه؟ نگاه کرده بود دوود این سرهنگه هست، میخواست سرهنگ را هم تحقیر کند. گفت اگه این جناب سرهنگ کلتشو در آرد بگذارد رو شقیقه من، بگه استوال قاسم یا ترتیب منو بده یا میکشمه، این میشد فلان حلال؟ حلال میشد یا نه دیگه؟ بله؟ نمیشه. خب تو عقلت کرد یعنی کشته بشی؟ خب فلان این میشه فلان حلال دیگه. لذا خود آقای کاشانی بله این مثال زد. ببینید اگر یه وقت کار برسد به اضطرار یا نه دیگه اصلا دیگه بله بفرمایید که حرامی نیست. لذا اگر ببینید من فرض اضطرار نمی کنم، ولی اگر هر حرامی به اضطرار برسد میشه حلال، چه به قول آقای کاشانی فلانش باشد چه این روش بیان مال جنس مخالفش باشد، همون فلان این طرفش باشد میشد حلال برسد به اضطرار، چه شرب خمر باشد الان بگد میخوری یا بکشیمه، خب دیگه شرب خمر اینجا چه میشد؟ حلال میشد. دقت میکنید؟ لازم نیست تو کشته بشی. بله یک بله مواردی هست که تقیه درش راه ندارد، تقیه نه اضطرار. بله تقیه وقتی به حد دم میرسد دیگه تقیه ای وجود ندارد، یا برای شخصیت های دینی اینا حق بفرمایید که تبری نسبت به امیرالمومنین علیه السلام ندارند. یعنی یه کسی که یه شخصیت دینی است همه میشناسن او رو به عنوان ارکان مذهب اعلام مذهب شیعه، حالا جانش در خطر بیفته بگن یا از علی ابن ابی طالب علیه السلام تبری یا تبری پیدا کن و الا چی؟ میکشیم. حق ندارد. چرا؟ چون از اعلام مذهبه. اگه تبری کند مؤمنین چه میشن؟ ایمانشون سست میشن. این حق تبری ندارد ولو کشته بشه. نه حق ندارد کشته بشه، شهیده ولی باید مقاومت کنه. بل عنوان اولی تبری که حرامه، اگه تو شیعه‌ای که حق نداری معاویه رو باید تبری پیدا کنی، تو باید تولای علی ابن ابی طالب، این که حکم اولیش
میتونه مثلا داره کشته میشه ولی اعلام نمیتونه.
به جهت اینکه آدمای عادی بود تبلیغاتی ندارد، خب اون یه آدم عادی است کسی نمیفهمد تبری پیدا کند یا نکنه، اما اعلام شیعه خب منو آمده اونم داره فیلم برداری میکند میگه چی؟ میگه از علی ابن ابی طالب تبری پیدا کن. خب ما یه عمری گفتیم چی؟ یا علی، یه عمری گفتیم علی افضل کیست؟ بعد پیامبر افضل خلق است، درسته؟ مایی که اینا رو گفتیم الان اگه تبری پیدا کنم عکس و فیلمم داره ور میدارد چیکار میکنن؟ منتشرش میکنن. خب این موجب وهن مذهب میشد و لذا من حق ندارم این کار رو بکنم، ولو میکشند خلاص بکشند. دقت میکنه؟ یعنی یه چیزایی است که حتی تقیه هم نمیتواند اینا را چه کند؟ حلال کند. هاکذا ببینید تقیه در مقابل اهل سنت، مثل تو روایات تقیه هست، مثل مسح علی خفین یا مثل شرب خمر. خب به خاطر اینکه حکم اینا تو قرآنه، شرب خمر حرمتش تو قرآنه، لذا نسبت به شرب خمر نمیشد تقیه کرد، تقیه نمیشد کرد، ولی اضطرار اشکالی ندارد، تحقق پیدا میکن، ولی تقیه نه. مسح علی الخفین، رو کفش مسح کردن، قرآن میگه چی؟ ومسحو برؤوسکم و ارجلکم، خف که ارجل نیست که، بنابراین اینا تقیه درش نیست. لکن قصه اضطرار غیر قصه تقیه است، دقت کردی؟ لذا وقتی کار کسی به اضطرار برسه، اضطرار محرمات را حلالش میکند، مادامی که اضطرار چیه؟ باقی است. تا اینجا روشن شد؟ ولی من اصلا به حد اضطرار میگم نرسد، قصه اصلا اضطرار نیست. اگه اضطرار باشد که همه حرام ها به اضطرار حلال می شود، الا مزدررتم، درسته؟ قرآن دیگه. خب پس بنابراین ولو به اضطرار نرسد یعنی چی؟ یعنی آقا این وام رو که دارد می گیرد، حالا نگرفته زندگیش اداره می شد، لکن یه قدری چی؟ محدودتر. خب ولی این وام رو بگیرد، دست و بالش باز میشه، گشایش پیدا میشه تو زندگیش. خب این که اضطرار نیست که، این گشایشه. یعنی نگیردم طورش نمیشه، میتوند بگیرد؟ میگیم بله بگیرد، هیچ اشکالی هم نیست. از همین باب که میگیرد خودش را، بانک میگه باید اینقدر سود بدی، خب او میگه که من حرف بانک رو قبول ندارم، من همین قدری که گرفتم پس میدم. او قدری که گرفته پس میدم، ولی بانک ولش نمی کند که، بانک منفعتش هم ازش میسونه. او منفعت میشد چی؟ پول زور. پول زور یعنی چی؟
شما اول فرمودید که شرط پاسه مفسد نیست، اما اگر شرط مفسد باشد
باشه،
این الان داره شرط زیادتی میکنه.
خب
اون اول فرمودید اگر نداشت این بفتر موعد تصفیه نکردی تو کارت اعتباری،
حتی تو این موارد میتواند حتی قصه وام و قرض رو بگیرد، توسعه بدن، ماشینش رو بخرد، کاری که میخواد انجام بدن، و بعد ببین راه فرار دارد، و بعد این که اون منفعت رو به عنوان پول زور میدد به بانک، یا میتواند ببخشه برای این که بگه گناه نشه، مثلا من بخشید
آخر میده دو. هر باید ازش شکایت کنید، وقتی شکایت کنید خیلی مباحث دیگه دنبال دارد، اول باید زور زور بکشید، بعد من بره داد، در حالی که اگر به اختیار بخواد اون آخر رو بده به عنوان هدیه شاید.
آقا بانک تضمین گرفته، کارخانه را به عنوان وثیقه برداشته، خونه را به عنوان وثیقه برداشته، چک گرفته، سفته گرفته، بانک همینجوری نمیدهد که. یه وام ازدواج، بله ما رفته بودیم بگیریم برای بچه‌مون، سه تا ضامن میخواست تا وام ازدواج رو بده، سه تا، خودم و مادرشم به اضافه یکی دیگرم بردیم ضمانت سفته امضا کردیم، حواستون هست؟ هر سه نفری پشت سفته ها رو امضا. خب بانک این دستشه، به محضی که وصول نشه اینا رو میگذارد به اجرا، یا برای ضامنا یا برای خود طرف. خونه طرف وثیقه است تو بانک، میگذاردش به مزایده و امثال ذالک. بنابراین اگه طرف ندد متضرر میشد به کثیر، خیلی بیشتر از اون چیزی که نداده است، یعنی نمیتواند که نده. خب نمیتوند که نده، مجبور است که بده، میشه پول زور، برای اینکه خونش آزاد بشه، کارخونش آزاد، زمینش، بفرمایید ماشینش، سفتش، چکش از رهن بانک اینا بیاد بیرون، مجبوره که بده. عجبا اصلا کار به اضطرار نداریم، پول زور دارم به شما میگم. اگر شما تو کوچه نری خفتگیره که نمیتواند خفتت کند، تو خونت که نمیاد. آیاش رفتن تو کوچه برای شما در اون جایی که احتمال میدی خفتت کنه جایزه یا نه؟ بله. میری تو کوچه، نمیشد که آدم زندگیشو تعطیل کند که، احتماله هم یقینی هم که باشد خفتت کرده است. حالا آخر کار میخواد چیکار کند؟ فلانه تو که بله کاری ندارد، پول میخواد میگه این پول بفهم، گوشی تو میخواد این گوشی بفرم، دیگه کاری باید که ندارد که. خب پول زوره، پول زور را ازت میگیره، تمام شد. استاد بله بله، نه هیچ اشکالی نداره. به این بیانی که خدمت شما گفتیم و لذا این مسئله رهگشاست که گفتم، او جاهایی که شما یه شرطی در عقد گذاشته شده که شرط فاسده، شرط گناهه. خب اگر شما شرط مثل شیخ و ما و کل همه اونایی که تابع شیخ شدن، شرط فاسد رو مفسد ندانید که هیچ، عقد صحیح، شرط فاسد مفسد عقد نیست. حتی اگر رو قول قدما که شرط فاسد رو مفسد می دانستن، اگه این شرط فاسد، خوب دقت کنید، اگه این شرط فاسد مربوط به ارکان عقد نباشد هیچ مشکلی ایجاد نمیشه، بازم صحیح عقد دوم و خللی به عقد و ارکان عقد وارد نمیاد. اما اجازه، اما حتی اگر شرط شما، توجه میکنید، یه شرط حرامی باشد، مثل این قصه ربا که قرض ربوی، شما الان بانک میرید اصلا میگه اینقدر بهت میدیم اینقدر ازت پس میگیریم، میخوای یا نمیخوای؟ اگه موافقت بر منفعت کردی بهت میده، نکردی که وامت نمیداد که. شما موافقت میکنی، هیچ اضطراری هم نداری، به خاطر توسعه، به خاطر اینکه زندگیت بهتر بشه، موافقت میکنی، وامتو میگیری، میگیم اشکالی نداره، وام رو بگیر. گرفتن وام اشکالی ندارد، حتی اگر
مقدمی که موعظه حرام میشه، آیا اون مقدمه حرام نیست؟
نه
نه، وقتی که میدونیم
وام منو، نه اون مقدمه حرامو کسی نگفته دیگه حرامه. حالا تو بحث اصول بهش میرسیم آقا. اونی که گفتن مقدمه واجب است که ملازمه عقلی دارد، حکم وجوب میاد روش. قسم مقدمه حرام، آیا حرام میشد یا نه، سب کنی آخر بحث مقدمه واجب به مقدمه حرام هم میرسیم و اونجا میگیم خدمت شما مقدمه حرام حرام نیست. مثلا شما مثلا شما چیکار میکنی؟ گوش کن مبصر، مثلا شما ازت که نمیاد باید چیکار کنی؟ باید دوتا سیخ کباب راستا به سیخ بزنی بخوری زور تا شب بتونی کاری رو بکنی. الان شما اجازه بدی، الان دو تا سیخ راستا را به سیخ زدی و زور خوردی تا شب بری سراغ حرام، درسته یا نه؟ ولی که الان این کباب خوردن حرامه؟
نه،
داری کباب میخوری. کباب که حرام نیست که، صبح و شب رفتی از بان اتفاق اون مورد حرام نیامد، بله به حلال رجوع کردی خود به خود. اصلا ببین کباب خوردن که حرام نمیشد که، ولذا تو روایتم در باب بیع العنب لمن یعلم انه یجعله خمرا هیچ اشکال نداره. خود امام صادق علیه السلام تو روایت که تو روایات نگاه کنید همونجا بیع العنب میگن من انگورم و میفروشم به کسی که میدانم میرد خمرش میکن، ولی برای من اشکالی ندارد. چرا؟ چون من دارم چی میفروشم؟ من انگور، او الدنگ میرد چی کارش میکند به من چه؟ من دارم انگور میفروشم. خلق پول باید نه اون اگر پرداخت وام خلق پول باشد، حالا فرض کنید این پرداخت وام خلق پول نیست، یعنی دارد و میدن او که دیگه اشکالی نداره، خلق پول نیست، ولی سودش رو میخواد.
مقدمه سفر وقتی تو میریم به سفر که میریم اونجای حرام انجام میده
میگن حرام، اون جداست، اون به خاطر این که خود این میشد سفرت سفر حرام.
نه ببینید منو دارم میرم
از باب مقدمه نیست،
برای امام رضا، ولی تو شما نمی وقتی یه چیز گیر بیاد
اون سفرت حرام نیست. نه 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 از اول باید قصد حرام داشت. الان اگه قصدت امام رضاست،
امام رضاست، ولی میدونم علم دارم تو مسیر کار حل.
خب اونم سفرت حرام نیست، اون سفر حرام اون جاییست که سفر میکنی برای حرام.
با قیمت میکنی به حرامی حرام نیست، تعهد دادن به حرام.
بله
من آقا این تعهد میدیم در وام داریم، تعهد میدیم که
نه اشکالی نداره، اشکالی نداره. الان شما سر همون داستان ازدواجی که گفتی به مادر زن تعهد میدهی که چشم شب جمعه خدمت شما، بعد عقد رو میخوانی، خب زنت بد حلال میشد یا نه؟ بله. حالا چون آدم ملتزمه به شریعتی هستی هر شب جمعه یه جور در میری، هر شب جمعه از اون شهر یه جور فرار میکنی، خب عقدت که درسته شرعیست از شرطم که فرار کرد. حالا ممکن است یه شب جمعه هم گیر بیفتی که دیگه نتونی فرار کنی. خیلی خوب، اون شب جمعه که گیر افتادی و نتونستی فرار کنی اون فعلش میشه حرام، اونجا مرتکب حرام شدی، ولی نکاحت چیه؟ جایزه. ولی اگه بتوانی کل شب جمعه از اون شرط حرام فرار کنی باز رنگی، خب بله فرار کردی دیگه، خلاص هم عقد صحیحه هم شرط و وفا نکردی و فرار کردی. ولی قصه بانک قصه مادرزن نیست، بانک، با کسی شوخی ندارم، پول ولکن نیست، تا سودش نگیرد ولت نمی کنم. میشه پول زور؟ میخوای حتی پول زورم نشد، خودت ببخش به بانک. میتونی ببخشی یا نه؟ ببخش به بانک و تبرع کن. بنابراین آقا پس ببینید، بال بال میشه. ببینید گیر اونجاییست که از اول حرامه. خب مثل قصه همین مادرزنی که به شما گفتیم، حالا فرض کنید یک مادرزنیست که عرف، نه عرف او را مادرزن می دوند ولی او مادرزن واقعی نیست، به اعتبار این که این دختر را بزرگ کرده، فرزند خوانده است، شوهرم ندارد. خب این که دیگه حل است دیگه، درسته؟ این دیگه اصلا اشکال شرعی ندارد، چون ولو عرف اینو مادر دختر حساب می کند، یا حتی خود دخترم فکر میکند این مادرشه، ولی در گوش تو میگد آقا جان من مادر این دختر نیستم، من این دختر را بزرگش کردم، این دختر خوانده من است. خب پس بنابراین دیگه این مادر زن شما چیه؟ نیست. میتونید نکاحش کنید؟ خب بله. پس بنابراین چی میشه؟ میگن نه، این میشد مثل این که یکی بخر دوتا ببر، تمام شد، اینجوری میشد. بنابراین حالا اینم برای آقایون بگم چون ممکنه برادون مفید باشه. آمد یه خانمی پیش من، گفت بله یه خانمی پدر شوهرش پدر شوهر این خانم زنش مرده، یه دختر جوان گرفته، از دختر جوان دوتا بچه پیدا کرده، یه پسر یه دختر، دوتا پسر یه دختر، بعد مادر این بچه ها میمیرد. این بچه ها در حالی که کوچک بودند انتقال پیدا می کنند به خونه این خانوم، خانومه که عروس اون مرد بوده، یعنی به خانه نبرادری خودشون، و این خانوم این بچه ها رو بزرگ می کند. یعنی نبردریا و نخاری شوهرش را خانومه بزرگ می کند. الان دوتا پسرها 16 سالشون شده، نمیدانندم که این مادرشون نیست، چون این بچه بودن، این بزرگش، فکر میکنن این مادرشونه. خیلی خوب، خب دختره که به شوهر خانم محرمه، چون شوهر خانم کیشه؟ نبرادریشه، او که مشکلی نداره. این دوتا پسر به این خانم چی هن؟ نامحرمن، چون زن داداشیه این دوتا پسر میشد، این خانوم زن نابرادری اینا میشد، بنابراین به این دوتا پسر به این خانوم نامحرمه. الان آمده بود که اینا حکم مادر به من جاری میکنن، منو میبوسن، عیدی چیزی باشد میخوان بخوابن سرشون رو پا من میگذارن، از من انتظار نوازش دارن، تو خانه منن، من همیشه نمیتونم چادر سرم کنم، 24 ساعت که نمیتونم حجاب داشته باشم، چی کار کنم؟ بفرمایی عقد با کی؟
با خودش.
شوهر دارم، برادر همین دوتا شوهرشه دیگه. آفرین. مادر، مادر کی؟ مادر خانومم عمه این بچه هاست. ما و شوهرم دارد. حالا شوهر دارد مادر خانم که هیچ، ولی مادر خانم عمه بچه هاست، یعنی مردی که دختر عمه شو گرفته نمیشد با عقدم محرم کرد، درسته؟ تازه اینجا عقد تنها نمیشد، باید عقد باشد و دخول، که خود اون دخولش برای این بچه ها مصیبتی است. علی ای حال اصلا عمه شونه، عمه که بله او محرم عمه، و عمه رم که نمیشد عقد خوند که، درسته؟ و شما کردی و شد، ولی شرعن بله عقد نمیشد. خب خب حالا چی کار کنی؟
دختر را خارج نام
چی کار کنم؟ خارا خاره کیا؟ خب خاره چی کارش کنه؟
داداشیشه؟
هیچ راهی نداره، هیچی نداره، فقط
شیر نداره.
16 سالشه، فتوه عایشه خانوم ها داری میری، 16 سالشه، به شیر که محرم نمیشد. تنها راهش فتوه آقای سانه ایست. آقای سانه ای اینا را میگه وقتی که پسر خانده به مادرش که بزرگش کرده است، از باب حجاب و اینا، فقط از باب اضطرار یه محرمیتی میاد بین اینا و اون بچه. آقای ثانعی هم که مرده اون رو کاری نداشته باش، اون میگه از باب اضطرار. خب ولی آقای ثانعی هم فوت شده، فقیه مرده رو که نمیتوند الان بهش رجوع کنه. آیت الله شبیری زنجانی یه فتوا دارد در باب تقلید میت، میگد اگر فقیه مرده اگر در زمانی که زنده بود این شخص قابلیت تقلید از اون فقیه مرده را داشت، حالا که مرد میتوند بهش رجوع کند. اون وقت به این فتوای آیت الله شبیری رجوع کند در باب تقلید از میت، چون این خانم 40 سالش الان، پس میتوانست به آقای ثانعی رجوع کند. قابلیت این رجوع را در زمان حیات آقای ثانعی داشته است، پس میتوند الان از آقای ثانعی طبق این فتوای آیت الله شبیری تقلید کنه. بعد رجوع در این مسئله به آقای ثانعی رجوع کنه، و دیگه مشکل خانم از باب محرمیت و حجاب حل میشن. ولی بالمعال اینا بچهش نمیشن، چون آقای ثانعی هم فقط چیو میگن؟ محرمیت و حجاب رو از باب اضطرار میگن، و الا قصه ارث و بله بفرمایید اینا دیگه نه، اینا رو مترتب نمیداند. ولی الان مشکل این خانوم هم تو خونه با اینا چیه؟ قصه حجابش هست؟ نه نه، فقط خودش با اونا که محرم میشن، اینا میشن عموشون خود به خود. این خانوم مثلا خودش هم دوتا اولاد داره، ما دختر خانوم که به اینا محرمه، اولا اینا فکر میکنن خواهرشونه، ولی در واقع این دوتا عموهای این دختر خانومه، پس محرمن. توجه میکنید؟ فقط به خود خانوم. مادر خانومم که عمشونه که محرمن، بابا جونم زنده است هنو 90 سالش هست، ولی بله. علی ای حال مشکل خانم را اینجوری حلش کردیم، ببینید، و اینی که گفتیم باید کار مردم رو حل کرد اینه. ما 7 نتیجه بر این بحث کارت‌های اطمینانی مترتب میشد که دیگه 7 نتیجه رو میدیم آقای الله دادی برای شما فهرست کند. نتیجه این بحث چند روزمون در مورد کارت اعتباری است. بحث در کارت اعتباری تمام شد انشاءالله. البته فردا درسمون هست حدود انشاءالله. بعد ماه مبارک رمضان بحث رو باید در بورس و اسناد مالی و سهام انشاءالله ادامه بدیم انشاءالله تا بعد ماه رمضان. دوستان اگر میخوان بحث صوم را ما رمضان در فضای مجازی ادامه بدیم تو گروه اعلام آمادگی کنن. اونایی که پابرکام هم ساعت 10 شب بحث صوم رو بذاریم. اگرم نمیخوان بله بگن اگه قرار است که ما بیاییم و بله بفرمایید که بشیم مسلم ابن عقیل بله و علی و حوزش باشد خب بگن تا اصلا شروع نکن. ولو اینکه تقریبا 100 درس تالا 4-5 ساله گفتیم از کتاب صوم. لذا دوستانی که پا به رکابن اعلام آمادگی کنه شبای مارمزون ساعت 10 بعد افطار تو فضای مجازی یه لینک میدیم. بله حالا حضوری اقلن حضوری چند نفر از دوستان اگه میخوان اعلام آمادگی کنن یعنی تو فضای مجازی که بیان اون ساعت تا بحث را شروع کنی. اگرم که کسی اعلام آمادگی نمی کند که تعطیلش میکنی چون وقتی متا مشتری نداشته باشد دیگه تعطیلش میکنی. ولی اگه مشتری دارد میگیم. و جالب آقایون بدونن چون من یه حسابی کردم که بالاخره ما امسال چند رو درس گفتیم با احتساب بفرمایید که درس حدود و این درس حدود تقریبا 180 روز درسی داشته. خب و اگر ما رمزونم بگیم میرد رو 200 تقریبا. یعنی 200 روز اگه ما رمزیم اگه همینجا تموم بشه فردا حدود 180 روز درس داشتیم. یعنی چند روز تعطیل بودیم؟ یعنی نصف سال رو تعطیل بودیم. تازه مایی که مقید بودیم که تعطیل نکنیم تابستونم گفتیم نمیدونم اینا امروز تعطیل نی؟ برو بابا. خب و اگر احتساب ما رمزونو باش بکنیم میشد 200 روز. چه 180 روز چه 200 روز نصف سال ما داریم درس میخونیم. تازه اینجوری که ما میگیم و الا بعضیا که به 100 روزم جلسات درسشون نمیرسن. یه سوال میکنم و تمام. فقط سوال. شما رو سوال من فکر کنید کدوم کاسبی کدوم مغازه داری نصفی از ایام سال را تعطیل میکنه و در مغازه شو میبنده در تجارت خونه شو میبنده؟ آیا شما فکر میکنید این گونه درس خوندن که نصف ببین ما تازه خوب درس گفتیم که به نصف رسیدیم. بعضی ها ممکنه به 1/3 هم نرسن. بله سلام. نه سر درس خب ملاحظه فرمودید و علی ای حال این درس خوندن یه جاش عیب دارد و صلی الله علی محمد و آله.